11 شب ایران، صدای فردا. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در 9 ماه گذشته دست کم 209 تن در جمهوری اسلامی اعدام شدند. محمد پورمختار نماینده سابق اصولگرای مجلس شورای اسلامی تحت بازداشت گزارش شد. شماره شهرستان‌ها با وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا در کشور همچنان رو به افزایش گزارش می‌شود. درود شنونده گرامی، بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران از اول سال 2020 میلادی تا کنون دست کم 209 تن در کشور اعدام شدند. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای که به مناسبت 10 اکتبر 19 مهر ماه روز جهانی مبارزه با اعدام صادر کرده آورده است، از اعدام شدگان در ایران در 9 ماه گذشته 202 نفر مرد و 7 نفر زن بودند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین در بیانیه خود به این نکته اشاره دارد که منابع رسمی و رسانه‌های داخلی در این مدت تنها اعدام 67 تن را اعلام کردند و 142 اعدام دیگر از طریق منابع معتبر داخلی آن سازمان و فعالان حقوق بشر علنی شده است. ده‌ها سازمان مدافع حقوق بشر از سرتاسر جهان در چارچوب ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ در سال 2003 میلادی روز 10 اکتبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام تعیین کردند. خبرگزاری فارس از بازداشت محمد علی پورمختار نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس پیشین کمیسیون اصل 90 گزارش داده است. نصرالله پژمانفر رئیس کنونی کمیسیون اصل 90 مجلس به تازگی در مصاحبه با برنامه تلویزیونی دستخط گفت در میان اعضای پیشین آن کمیسیون کسانی هستند که به دلیل ارتکاب خطا و فساد دستگیر شدند. محمد علی پورمختار از نمایندگان اصولگرای سابق مجلس شورای اسلامی سابقه فعالیت در سپاه پاسداران را داشته است. بنابر آمار رسمی در ایران، شمار شهرستان‌هایی که به لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفتند همچنان رو به افزایش گزارش می‌شود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت که هفته گذشته 158 شهرستان در وضعیت قرمز بودند که این تعداد اکنون به 187 شهرستان رسیده است.
طبق آخرین اطلاعات واصله از وضعیت شیوع بیماری در شهرستان‌های کشور، شاهد افزایش تعداد شهرستان‌های دارای وضعیت قرمز در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و یزد هستیم.
بنابر آخرین آمار رسمی در کشور، نزدیک به 3900 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز شناسایی شده. در همین مدت 195 تن جان خود را از دست دادند. آمار رسمی در کشور را کارشناسان در داخل و خارج از ایران کمتر از میزان واقعی ارزیابی کردند. مراسم خاکسپاری محمد رضا شجریان، هنرمند نامی، امروز در توس در کنار آرامگاه فردوسی برگزار شد. بانک ورود به محوطه داخلی آرامگاه فردوسی و محل خاکسپاری ممنوع اعلام شده بود، اما شماری از دوستداران محمد رضا شجریان با حضور در مراسم خاکسپاری شرکت کردند. رضا جمالی:
پیکر محمد رضا شجریان، اسطوره آواز ایران، با نوای ربنایش روز شنبه در میان تدابیر امنیتی و جلوگیری از ورود خیلی دوستدارانش در محوطه داخلی آرامگاه فردوسی در طوس به خاک سپرده شد. بسیاری از علاقمندان محمد رضا شجریان که در مراسم خاکسپاریش حضور داشتند، اجازه شرکت در این مراسم به آنان داده نشد و بسیاری از آنها از پشت حصار شاهد این مراسم بودند.
جاوید نام و یادت تا هست روزگاران.
بیشتر قرار بود که پیکر آقای شجریان در آرامگاه فردوسی در کنار مهدی اخوان سالس شاعر پرآوازه به خاک سپرده شود، اما بعداً اعلام شد که محل دفن او تغییر یافته و به مکان جدیدی در کنار موزه در آرامگاه فردوسی منتقل شده است. لحظاتی پیش از خاکسپاری محمد رضا شجریان، همایون فرزند او پیشنهاد داد که حاضران در مراسم تصنیف معروف مرغ سحر را در کنار پیکر پدرش با هم بخوانند. همایون شجریان پس از انجام مراسم خاک سپاری در جمع حاضران در این مراسم گفت: هزار دستان موسیقی ایران را به خاک سپردیم. او از همراهی و حضور مردم در خاک سپاری پدرش قدردانی کرد.
مردم عزیزی که تشریف آوردید، ما آرامشمون رو از شما میگیریم، ما اعتبارمون رو از شما میگیریم، تمام صبر و شکیبایی ما شمایید. ممنون که آمدید با همه مخاطره ها. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن. من دستان شما رو میبوسم، این دستانی که دلشون میخواست پدر رو بدرقه کنن رو، یکایک این دستان رو میبوسم.
حضور گسترده نیروهای امنیتی و پلیس در مراسم خاکسپاری محمد رضا شجریان و مسدود کردن راه‌های منتهی به طوس از سوی نیروی انتظامی با انتقاد بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است، به ویژه آنکه این مراسم نه به طور مستقیم و نه به شکلی که رضایت دوستداران او را در سراسر ایران جلب کند از سوی صدا و سیما انجام نگرفت. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا روز شنبه گزارش داد که آرامگاه فردوسی پس از خاکسپاری محمد رضا شجریان تعطیل شده است. این خبرگزاری دلیل این اقدام را آماده سازی محل و نصب سنگ قبر اعلام کرده است. همچنین اعلام نشدن اعضای عمومی به مناسبت درگذشت این هنرمند نامی مورد انتقاد شماری از اساتید هنر از جمله داریوش پیرنیاکان، آهنگساز و استاد موسیقی قرار گرفت. او در سخنانی در مراسم تشییع محمد رضا شجریان این چنین گفت:
شجریان مال تمامی دنیاست، ما در اینجا برای خود من واقعا انقدر این تعجب آور بود که از تمام دنیا همونجوری که آقای نوربخش گفتن تسلیت گفتن، شجریان رو بزرگ داشتن. پس چرا در مملکت خودمون نباید این کار بشه؟ باید عزای عمومی اعلام میشد. من امیدوارم در سالگرد شجریان این کار انجام بشه و اون روز رو عزای عمومی اعلام بکنن.
همچنین انتقاد از شهردار و اعضای شورای شهر تهران به خاطر عدم حضورشان در مراسم تشییع پیکر آقای شجریان در فضای مجازی با انتقادهای زیادی روبرو شده است. ضمن آنکه در فضای واقعی نیز به رغم گذشت دو روز از درگذشت این هنرمند نامی ایران، نه رهبر جمهوری اسلامی و نه رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه که گفته می شود با اسطوره آواز ایران همشهری هستند، هنوز پیام تسلیتی صادر نکردند. این در حالی است که از زمان اعلام درگذشت محمد رضا شجریان، شمار زیادی از دوستداران او در جهان و چند چهره سرشناس بین‌المللی به این اتفاق واکنش نشان دادند. آتری آزوله، دبیر کل یونسکو، با انتشار توییتی به زبان فارسی از محمد رضا شجریان به عنوان اسطوره و میراث جاودان موسیقی سنتی ایران یاد کرده است. خانم آزوله شجریان را هنرمندی خلاق و متعهد به آزادی هنر توصیف کرده و در پایان توییتش آورده که اینک وقت سپردن گوشها به نوای ماندگار اوست. محمد محمد رضا شجریان، موسیقیدان و خواننده پرآوازه ایران، به علت ابتلا به سرطان 17 مهر ماه در بیمارستان جمع تهران در سن 80 سالگی درگذشت. پخش صدا و تصویر او از سال 88 به دلیل حمایتش از مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از صدا و سیما ممنوع اعلام شده بود، اما همواره محمد رضا شجریان خود را طرفدار مردم معرفی می‌کرد. او در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران که معترضان را خس و خاشاک لقب داده بود، اعلام کرد صدایش صدای خس و خاشاک است و همیشه برای خس و خاشاک خواهد بود.
باکو و ایروان با تشخیص جهت ختم درگیری بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ توافق کردند، اما این توافق ساعاتی پیش از آنکه جنبه اجرایی یابد، میان گزارش‌هایی از ادامه حملات توپخانه و پهپادی با خطر شکست مواجه شد. سعید باقری پژوهشگر حقوق بین‌المللی در لندن به رادیو فردا میگوید:
بایستی به این مسئله اشاره بکنم، اصلا دلیل این که این مخاصمات دوباره آغاز شد ولی این بار یک مخاصمه ای هست که میشه گفت که کاملا تبدیل به یک درگیری و به اصطلاح یک جنگ تمام عیار منجر شد تا این یکی دو هفته اخیر، دلیلش هم اینه که این گروه میسک که سازمان امنیت و همکاری اروپا که ظرف این 28 سال گذشته متاسفانه به اون اهدافی که سه تا کشور روسیه، آمریکا و فرانسه بهش این قول رو داده بودن که این مخاصمه رو در موردش مذاکره بکنن و دو تا کشور رو به پای میز مذاکره بکشن برای رسیدن به یک راه حل بر سر منطقه قره‌باغ، متاسفانه این رو در عمل ما نمیتونیم بگیم که یک اقدام مثبتی صورت گرفته، به خاطر اینکه اون 4 تا قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که ارمنستان رو رسما به عنوان یک دولت اشغالگر معرفی میکنه و از ارمنستان میخواد که هر چه زودتر اون 20% خاک اشغالی آذربایجان رو ترک بکنه، این متاسفانه میسر نشده و اون اقدامات دیپلماتیکی بین این کشورها صورت گرفته هرگز به اون نتیجه‌ای که دلخواه این گروه مینسک بود نرسیده.
حالا چه انتظاری باید داشته آقای باقری اکنون که مذاکرات صلح قرار هست دوباره انجام بشه؟
ببینید، وضعیت این با یک مقدار متفاوت هست به خاطر اینکه در جامعه آذربایجان به خصوص در ایران حتی در یکی دو هفته قبل این بار به این مسئله دیگه امیدوار بودن که تنها راه حل این مناقشه راه حل نظامی هست و اون جنگی هم که صورت گرفته یک درگیری به معنای واقعی مخاصمه مسلحانه نیست، به خاطر اینکه ادعا میکنن جنگ در داخل خاک ارمنستان نیست و خاک اشغالی آذربایجان هست و یک دفاع مشروع. اما امروز وقتی اون مذاکره‌ای که انجام شد برای یافتن یک راه حل بر مبنای مذاکرات مینسک، این بار یک مقدار وضعیت متفاوت هست. من فکر نمی‌کنم که دوباره به نتیجه برسه، به خاطر اینکه از بامداد امروز یعنی از ساعت 8 به بعد دوباره گزارش رو که بعد از 10 ساعت این مذاکرات تموم شد و قرار شد که بیان آتش بس رو برقرار بکنن، طرف ارمنستان بود که دوباره این آتش بس رو بهش پایبند نبوده.
ولی گزارش‌های از آقای باقری که طرفین یکدیگر رو متهم کردن این درگیری ها اون گونه که گزارش ها که اینی که از دو سو بوده، یعنی هر طرف دیگه رو متهم کرد.
دقیقاً من گفتم 100% مشخص نیست که کدوم طرف آتش بس رو نقض کرده، اما اون چیزی که مشخص هست به نظر می رسه که طرف آذربایجانی کاملا تحت فشار هست از طرف افکار عمومی خودش، به خاطر اینکه قبل از اینکه برن سر میز مذاکره طرف آذربایجان به خصوص رئیس جمهور آذربایجان آقای الهام علیف گفته بود که این بار صحبت میکنیم در صورتی که یک کشور چهارم هم باشه برای میز مذاکرات حاضر بشه و به احتمال یقین منظورش ترکیه بود که همراه آذربایجان هست و متحد استراتژیک اون هست. ولی خب می‌بینی که اون 4 بندی که دیشب بعد از اون مذاکره منتشر شد اونجا هم گفته بودن که هیچ کشور دیگری نمیتونه حاضر باشه. امروز این چیزی که ما می‌بینیم خیلی دارن فشار میارن، میگن که این بار اگر این آتش بس رو بپذیریم به معنای این هست که ما دوباره بایستی پذیرای اشغال اون 20 درصد از خاک آذربایجان باشیم. بنابراین من فکر میکنم اون چیزی که امروز در اخبار میشنویم میشه گفت تا حدودی اون چیزی هست که ادعا میکنن که حتی اگر آتش بس توسط ارمنستان هم به نوعی نقض شده باشه، این یک چیز خوبی هست برای آذربایجان، یک بهانه هست که دوباره ادامه بده اون خاک به اصطلاح 20% رو از اشغال ارمنستان بتونه به اصطلاح پایان بده به این اشغال.
سعید باقری پژوهشگر حقوق بین المللی بود در لندن. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.